با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، طی سه مجلس بیت هشتم غزل 37 از دیوان غزلیات لسان القیب شیراز رو به ویژه با محوریت مفهوم رضا مورد بحث و شرح و توجه قرار دادیم و گفتیم بیت هشتم مصرع اولش تبیین مقام رضا و تحقیق و تحقق مقام رضا است و گره گشودن از جبین و اظهار فرح و سرور نسبت به آنچه که خداوند از برای مؤمن خیش و بنده خیش خواسته است. و گفتیم این موعظه عرفانی، این نصیحت عرفانی در ادامه نصایح گذشته این غزل است، من جمله نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث سپیر طریقت هم یادشت، غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشق غمز ره روی یادشت. به هر حال در قلم رو عشق مقام رضا بلندترین مقام است و اگر عاشق به این مقام نرسد و در آن جای نگیرد و مقام نکند، هرگز نمیتواند حقیقت وصال را بچشد یا حتی ادراک کند، زیرا در قلمرو عشق چه بسیار اطلاعات که رخ نمیده، چه بسیار تلبیس ها که رخ نمیدند. عاشق اگر به مقام وقرفت و نهایت تسلیم و رضا نرسیده باشد، گاه عصیان میکنه و این عصیان دور افتادن از حضرت معشوق است، گاه به آنچه نباید تسلیم باشد تسلیم میشه و گاه به آنچه مطلق باید تسلیم باشد تسلیم نمی شود. فلذا رسیدن به مقام رضا، رسیدن به عالی ترین منزل در طی منازل عشق است و عاشق. حافظ در بیت هشتم از غزل 37 مصرع اول آن نصیحت عظیمی که یکی از مژده‌های سروش عالم غیب است، حدیثی بشنود از پیر طریقت است و لطیفه عشق، این نصیحت را تسلیم می‌داند، رضا می‌داند. پس نکته بسیار لطیف آنکه این نصیحت سه صفت و ویژگی عرفانی مطلق دارد. یک، مژده است شنوده شده از سروش عالم غیب. دو، حدیثی است شنوده شده از پیر طریقت. و سه، لطیفه عشقی است یاد گرفته از یک رهرو، یک معتد، کسی که هدایت شده است، راه برده شده است یا به عنایت او راه یافته است. فلذا این که فرمود رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، پشتوانه نظریش هم مژده عالم غیب است، هم حدیث پیر طریقت است، هم لطیفه عشق یک رهرو. مرا گفت تا به این معنا برسد که در مقابل حق باید که تسلیم باشید. حال نکته دوم بنیادی این بیت که در مصرع دوم آن ظهور دارد که بر من و تو در اختیار نگشده است. تو تسلیم باش، راضیان به رضایک، تسلیم امر حق باش، زیرا از برای من و تو خداوند اختیاری قرار نداده است. نکته ظریف آن که نسبت اختیار با تسلیم چیست؟ نسبت این است که آن کس که تسلیم مطلق شد و راضی به رضای حق شد هرگز از خود هیچ اختیاری ندارد و بل نمیخواهد. آن که به معرفت تسلیم شد و به مقام رضا رسید، خود به معرفت خود و اختیار خود اختیار را می‌نهد، پس جبر نیست. فرق است بین کسانی که چون مختار نیستند مجبورند، چون اختیاری ندارند جبریند، با کسانی که به اختیار خود اختیار را وامینند و به صورت ظاهر در سلک و لباس جبریان در می آیند. باید بین این دو معنا تفاوت بگذارید، ورنه نمی توانید ادراک کنید که چرا حافظ در بسیاری از ابیات رویکرد جبری خود را نشان می دهد و در ابیات دیگر رویکرد اختیاری خود را. جمع این دو ضد این گونه ممکن است که اختیار و جبر را در لسان حافظ متکی بر شهود و معرفت او تعریف و تحلیل و تقریر کنید و نتکرار میکنند. نتیجه تضاد دست و تار. در مجالس پیشین در این باب به کمال سخن گفتیم، اما چون به بیت جدیدی در باب جبر و اختیار رسیدیم، لطائف تازه تری در این باب بیان بکنیم. این که جناب خرمشاهی در حافظنامه خود چیزی در حدود 35 بیت را کنار هم قرار می‌دهد تا به نحوی از ویژگی جبری گرایی یا جبر گرایی حافظ بگوید و بعد در ادامه می آورد که البته این نیست، در خود این دیوان ابیات دیگری وجود دارد که به نحوی بیانگر کامل اختیار است و ما پیش از این هم آن ابیات جبری را خوانده و بحث کردیم، هم ابیات اختیاری را. بس ندارم به آن باز کردم. ابیاتی که در کوی میکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا.
برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که جز این تحفه ندادن به ما روزه خرش. هرچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و اگر باده مش. جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوجا چنین باشد. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرت. گرچه رندی و خرابی گناه ماست، ولی عاشقی گفت که تو بنده بران می‌داری. سکندر را نمی‌بخشند آبی به زور و زر، میسر نیست این کار. در پس آینه طوطی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم. از این ابیات بسیار. آن کس که به معرفت و مقام بندگی میرسد و به معرفت اختیار خود وا می‌نهد و خود مطلق تسلیم امر او می‌کند و خود به او می‌سپارد، بله این در ظاهر چون اختیار و نهاد جبری است، اما فرق است بین اختیاری که آگاهانه و از روی قصد و معرفت وانهاده می شود، آن هم در مقابل مختار کل، با آن که اختیارش وانهاده می شود به جبر. بین این دو معنا تفاوت بسیار است. عرفان ما تسلیم رضاست، عرفان ما وانهادن اختیار را به اختیار خود برگزیده است. به همین دلیل هیچگاه در صفت هیچ گروه و صنف جبرگرا قرار نمی‌گیرد. صورت مشترک ظاهر که مبنای حکم باطن نمی شود. عارفان اگر نه جبرگرا بل تسلیم گرایند، زیرا به شهود به این تسلیم رسیدند. شما تصور می کنید آن کس که به تمامی منیت خود وا نگذاره به مرتبه انالحق میرسد؟ اگر گفت انالحق، نه این که من حقم، به این نتیجه رسیده است که او حق است و چون مقام مقام اتحاد است، این او در این لسان من میشود. او منیت را گذاشته تا به این انالحق بودن رسید. این عین عاشقیست. کدام این عاشق را می دانید و می یابید و یافتگید یا می شناسید که در مقابل معشوق چون و چرا کنه و خود را عاشق شیفته مطلق نیست بداند؟ عقل می پذیرد این معنا را؟ می شود کسی ادعای عاشقی کند و بر این ادعا گوش فلک پاره کند و بشکافد و بعد در مقابل حکم معشوق حتی اگر به ظاهر خطا باشد چون را جلا کند؟ من و شما او را عاشق شیفته پاک باخته می دانیم؟ تسلیم از جمله الزامات مطلق عاشق و گفتیم تا به مقام رضا و تسلیم نرسد به حقیقت وصل نمیرسد. پس آنانی که میگویند ابیات بسیار بیانگر جبری بودن حافظ است و بعد این را به اشعریون نسبت میدهند، خطای ظریفی میکنند که فقدان اختیار از سوی آن کس که خود به اختیار خود اختیار وانهاده بسیار متفاوت است با کسی که جبر بر او حاکم شده است. او خود را مجبور می داند، اما این به حقیقت اختیار است که اختیار خود وانهاده و این رو تکرار می کنند در صورت مشترک نه در باد. دلیل می خواهید؟ پیش از این البته گفتم، ولی می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار. این موهبت رسید ز میراث فطرت، فطرت الله لطیفه الناس. من مخاطب فطرت پاکی بودم که عدم اختیار موهبت بر من شد، نزول بر من که جبر نامیده شد. نکته بسیار مهم بولتی نیست. فلذا شاید ختم ماجرای این که حافظ اشعری بود فلذا جبری بود، یا جبری بود این که اشعری بود، با این معنا که او دنبال اختیار بود این باشد که آن اختیاری که حافظ از آن سخن میگوید و از خود آگاهانه و آمدانه دفع میکند، آن در اصل رسیدن به حقیقت تسلیم و رضاست. او خود آگاهانه تسلیم را برگزیده، رضا به داده داده، از جبین گره بگشاده و سپس در اختیار بسته. برای چندمین بار تکرار کنم، او آگاهانه در اختیار را بر خود بسته، زیرا نفرمود بر عالم، فرمود که بر من و تو در اختیار نگشاده است، نه همه عالم. منی که مخاطب سروش عالم غیبم، منی که یاددار حدیث پیر طریقتم، منی که جانم آشنا به لطیفه عشق از رهروان پاک باخته است، و تویی که برگزیدم تو را از برای شنود این معنا در اختیار از برای من و تو نگشاده است. این رو تفاوت بگذارید با بحث جبر و اختیاری که متکلمان بگوید. قصه قصه دیگری است. هر مطلبی را در اصطلاحاً متن آن، کانتکست آن بفهمید و ادراک کنیم و مورد توجه قرار داد. این قصه قصه دیگری است. فلذا رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است. ادامه این معنا بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همه شما را به خدای بلند مرتبه والا می سپارم.